بانک مرکزی به صورت یک جانبه برای تعهد ارزی داده شد و منجر به این شد که صادرات محصولات کشاورزی از جمله زعفران انحراف خیلی زیادی پیدا بکنه، بخشی از اون قاچاق بشه به افغانستان و شرکت ما هم آسیب دید از این موضوع و صادراتش کاهش داشت، چون در واقع ما دنبال این که از راه‌های غیرقانونی یا مسیرهایی مثل کارت‌های اجاری و غیره این کار انجام بدیم نبودیم و نیستیم و نخواهیم بود. این موضوع بیشترین آزار رو به ما داد، به خصوص در این که من خب حالا چون مسئولیت هایم در سطح ملی و استانی دارم، در مسئولیت کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی دارم و این موارد رو نه تنها برای زعفران بلکه برای بسیاری محصولات دیگه، خیلی از اینا آسیب پذیریشون از زعفران بیشتر هست، سیفیجات، سبزیجات، میوه، اینا به هر حال صادر کننده های گل و گیاه، اینا خیلی آسیب پذیری بیشتری نسبت به زعفران دارن. ولی خب سازمان هایی هم مثل ما که جزء سازمان SME یا کوچک و متوسط تلقی میشیم و پشتوانه دولتی رو مثل شرکت های فولاد و پتروشیمی و غیره نداریم، به خصوص در حوزه کشاورزی و صنایع وابستش آسیب زیادی دیدیم و شاید ما تو این چند دهه این سختی ها رو، چون موارد متعددی بوده، مسئله بانکی، مسئله تامین اجتماعی، شاید یکی از خاطرات تلخ اینه که ما از کارگاه میدان آب رفتیم به محلی در نزدیک میدان راه آهن مشهد، اون ساختمون تعداد اشتغالمون هم زیاد کردیم ولی تامین اجتماعی یه جریمه خیلی سنگینی برای ما فرستاد چون جابجایی کارگاه ما ثبت نشده بود، تازه در ابتدای کارمون هم بودیم، شاید یه سال و نیم دو سال بیشتر عمر شرکت نبود، ثبت نشده بود. حالا شاید یه بخشش غفلت‌های اداری سازمان خودمون بود ولی به نظر من یه بخشش هم لجبازی و نگاه بودجه‌ای به نگاه درآمدی به کارگاه‌ها بود که در واقع بتونن جریمه کنن، پول بیشتری بگیرن. از این مشکلات ما بهش میگیم بمب، که شامل بانک، ارزم به حضورتون که مالیات و بیمه هستش، از این بمب‌ها رو سر تولید کننده ها خیلی میندازن که خیلی هم ویرانگر هستش و من خیلی متاسف شدم که یک سال نیم دو سال پیگیری میکردم و نامه های متعددی بودم، چون برای یک تیمی که ما همشون رو بیمه کرده بودیم در محل دوم و اسامی و کد ملی و همشون یکی بود، در دو جا میخواستم با جریمه از ما در واقع
دوبار
بگیرن و جرایم خیلی زیاد. نهایتا من توی پله تامین اجتماعی نشسته بودم، میزدم تو سر خودم و بهشون گفتم که کار عجیبی که یک آدم عاشق و بیزار کنید. هیچ وقت این جمله رو فراموش نمی‌کنم، بهش گفتم خیلی سخته که یک کسی که عاشق کارشه، یعنی من میدونم مثلا اون موقع سرمایه متوسطی داشتم، تمام سرمایه منو نشانه گرفته بودن، خب تو کارم بالا پایین هستش، هزینه زیاده، ما خب هرچی در می آوردیم هزینه می‌کردیم برای بازاریابی و تبلیغات و حضور تو نمایشگاه‌ها و می‌دویدیم از این ور به اون ور، نمی‌دونم کار بکنیم تو نمایشگاه‌ها، تبلیغ بکنیم، استانداردهای جدید بگیریم، هزینه مشاور، من هر وقت یکم پول در می آوردم یه ماشین می‌خریدم، بعد برای یه کار مشاوره یه کار اصولی همون ماشین رو می‌فروختم، یعنی ولی مشاورای خوب می‌گرفتم. خدا رحمت کنه استاد مرتضی ممیز، و ما تو بسته بندی اینو میخوام بهتون بگم، طراحی بخش مهمی هر کسب و کار هست. طراحی شامل طراحی ایده شماست، به معنی فقط طراحی فیزیک یا پروداکت یا محصول نمیتونیم تلقی کنیم، مسیر کاریتون رو اگه بتونیم خوب طراحی کنیم و با آدمای بزرگ که مثلا طرح اقتصادی یا بیزنس پلان میزنن، آدمایی که شناخت دارن، یه مقداری رو اینا هزینه بشه به نظر من خوبه. ما یکی از نقاط ضعفمون هم بگم بد نیستش، اینه که در خیلی از مقاطع ما به دولت یا خیلی امیدوار بودیم، یعنی یکی این، یا ممکنه در یه مقطعی مثلا بانکی مدیر عاملش، وزیری، معاونی، کسی یه حمایتی بکنه که مفیدم هست، لازمم هست، نه غیر قانونی، اما قانونیش درکی بکنه، یه نامه‌ای میخوان براتون بده، یه معرفی میخوان به جای انجام بده، ولی به نظر من رو هیچ کدوم از اینا آنچنان نباید حساب کرد و این یه بخش کوچیکی 10-15% از روش‌های مدیریتی و پیشبرد کارهای ما باشه و من فکر می‌کنم ما 85% کار مونو باید به اون اصل موضوع، به درآمدزایی و به سوددهی، به صرفه‌جویی و هزینه یا سرمایه گذاری در بخش‌های اصولی بایستی فکر بکنیم و به خصوص الان تو شرایطی که تنوع در هزینه ها خیلی زیاد شده و نوع هزینه ها خیلی بیشتر شدن نسبت به قبل، رقابت ها خیلی بیشتر شدن، شایسته هستش که ما تمرکز محصول داشته باشیم، محصولاتمون رو بتونیم یونیفرم کنیم، شاخص ها و شناسه هاشون رو یه جوری مثل لباس پوشیدن آدم ها که وقتی از دور نگاهشون میکنیم میفهمیم که این خود فلانی هست، تیپش و ریختش و اینا رو، محصولاتمون هم اینجوری براشون یه شناسه و یک معرفی به اصطلاح خاص و یگانه و یکتا تعریف بکنیم.
دارید به هویت سازی اشاره
میکنید؟ بله بله، اینا مهمه و طراحی.
نکات خوبی رو گفتید شنوندگان عزیز. ما داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر علی محمد شریعتی مقدم، از بزرگان و پیشکسوتان صنعت زعفران. بعد از چند ثانیه برمیگردیم و گفتگومون رو با ایشون پی میگیریم. دوباره برگردیم دهه 70 ببینیم چی شد ماجرای پیشرفته ایشون.
روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. ناماوران صنعت، رادیو اقتصاد.
هر جایی از گفتگو هر نظری داشتید برامون در قالب پیامک ارسال بکنید به سامانه پیامکیمون 30036 37. آقای دکتر برگردیم به دهه 70، همون ظرف یک سال اول خدا رو شکر خیلی کارتون گرفت و کارتون گسترش پیدا کرد و شروع کردید کار رو گسترش دادن. تعداد پرسنلی که الان دارن در مجموعه شما کار میکنن چند نفره؟
ما الان حدود 250 نفر مستقیم داریم، ولی 3000 تا کشاورزی قراردادی به اصطلاح مزرعه رو تحت پوشش داریم که افزایش پیدا خواهد کرد. هدف گذاری خود من 20000 نفر هستش که انشالله در 3 سال آینده بتونیم در قالب پیمانکاران فرعی و شبکه سازی به خصوص و تقسیم مسئولیت، همکاری با شرکت‌های کوچکتر که در 2 حوزه هستند، یه حوزه پایین دستیش تولید ارگانیک در مزارع به اصطلاح آرمانی رو داریم پیش بینی می‌کنیم که تو این حوزه بتونیم حمایت بکنیم از تولید کنندگان در طرح توسعه ارزش‌های روستایی. در میانه به نظر من شرکت‌های مثل ما که به هر حال به یک جایگاه بین‌المللی رسیدن بایستی اون هسته مرکزی خودشون رو از جهات مختلف تقویت بکنن که بهش اشاره داشتم، ولی از اون مهمتر هسته بیرونی هستش که ما شبکه سازی مدرنی در بازارهای جدید به خصوص برای توسعه فروش و توسعه مصارف زعفران، ایجاد ارزش افزوده بیشتر در این محصول بتونیم پیش بینی کنیم، محصولات جانبی رو با شرکای تجاری در خارج از کشور، مثلا یکی از بازارهایی که مورد توجه من هست بازار کره هستش، شروع کرده بودیم ولی خب یه مقداری نوع روابط که به هر حال محدودتر شد. و
چرا کره؟ اونا ذائقه مردمشون میاد سمت و سوی زعفران،
هم میاد هم به هر حال قدرت اقتصادی خوبی دارن، بازار بکری هست به نظر من، بررسیه که ما کردیم جزو بازار خوب هست. من مجموعی از اطلاعات زعفران رو به زبان کره‌ای تهیه کردم و در 2 تا نمایشگاه سراغ غرفه های اونا رفتم، یک سمپل کوچیک از زعفران و اطلاعات که آماده شده بود در قالب بروشورها توضیح کردیم، چند صد تا از اونا رو بین غرفه های کره‌ای، البته تو غرفه های دیگه هم داشتیم، مثلا چینی داشتیم، زبان های مختلف، ولی به نظرم اومد افرادی که از غرفه و از پاویون کره برگشتن به غرفه ما و سوال میکردن و ابراز علاقه میکردن، سطح این شرکت ها و بازخوردی که از اونها داشتیم به نظرم یکی از اون فرصت ها و یکی از پتانسیل های توسعه زعفران هست. ما این کار رو با ویتنام هم کردیم، سفیر ویتنام اومده بود همین دفتر اتفاقا و دعوت کرد از من که باشون همکاری داشته باشیم حدود 5 سال پیش. من بعد که دقیق تر باشون پیش بردم موضوع رو، متوجه شدم که دنبال پیاز زعفران هستن که از ایران پیاز زعفران رو به ویتنام ببرن. با برخی از همکارانم هم تماس گرفته بودن که من به اون شرکت هام نیت اینها رو گفتم، ولی از این سفیر محترم خواهش کردم، گفتم که ما در ایران زعفران مازاد داریم، اگر شما میخواین تولید بکنید به نظرم اول بازار مصرفش رو در خود ویتنام ایجاد بکنید، بعد برین به سمت
کشتش
کشت و تولیدش. و اتفاقا ایشون این موضوع رو با علاقه پیش برد، خودشون و رایزن بازرگانی و گروه از بازرگانان. مقادیر اول جزئی مثلا در حد چند میلیون تومان زعفران بودن، امروز زعفران در ویتنام خیلی با سرعت به اصطلاح رشد کرده، البته بخشی از اونم ترانزیت میشه به بازارهای مثل چین، ولی اون منطقه منطقه خوبیه. فکر میکنم کره بکرتر هست و قدرت اقتصادی بالاتری هم داره، بهتر از من میدونید که جی دی پی بالایی داره و این مناطق به سلامتی هم خیلی اهمیت میدن. ژاپن هم میتونه بازار خوب باشه.
در دهه 70 رقیب داشتید؟
همیشه رقیب هستن. ما دو شاخص رو در رقابت میبینیم در کار زعفران. یک رقابت سنتی در قیمت هست که همون که شما بهش اشاره داشتید منجر به خامفروشی شده و تداوم خامفروشی، چون رقبای ما که به نظر من بیشترشون در اسپانیا در کشورهای دیگه هستن که ما باشون باعث تو بازارهای نهایی رقابت بکنیم و داریم میکنیم، اینا مواد اولیه خیلی ارزون به دستشون میرسه، فضای کسب و کارشون قاعدتا به مراتب از ایران مساعدتر هستش و همین موجب تداوم خامفروشی شده. مثلا تحصیلات بانکی رو خیلی ارزانتر، تأمین مالیشون به اندازه تر و مشکلات اداری ناخواسته ندارن. ببین ما الان سال هاست که شرکتمون بر بسیاری شرکت های دیگه با درستکاری سعی میکنن خطرات ناشی از موارد مالیاتی، نمیدونم آسیب پذیری هایی که هست برای اقتصاد صنایع کوچک رو ازش فاصله بگیرن، ولی باز یه بخشنامه بانک مرکزی حساسیتی توی سیستم بانکی ایجاد میشه، یک کوتاه‌بینی در یک سازمان دیگه وجود داره و به دور هست از واقعیت های روز دنیا، مانع توسعه کسب کار هست، مانع حتی حفظ کسب کار هست، مانع فعالیت سالم هست. خب رقبای ما که اون قسمت سنتی، خب اینا مثلا فرض بکنیم به روش‌های مثلا کارت یک بار مصرف، قاچاق، مخلوط کردن زعفران، اینا خب باعث میشه که زعفران اون جایگاه خودش رو در بیرون از ایران پیدا نکنه.
بله.
شما میری امارات میبینی زعفران از ایران ارزون تره، یه هاب صادراتی هم برای تمام دنیا میتونه باشه، تو بعضی دیگه کشورهای عربی هم همینطوره. میری اسپانیا میبینی با کمترین ارزش افزوده شرکت‌های اسپانیایی، گاهی اوقات ما در خراسان یا در مشهد یا در سر زمین زعفران رو گرونتر از یک خریدار در اسپانیا می‌خریم، خاطر که ما می‌خوایم از کشاورز حمایت کنیم، میگیم 5% 10% هم گرونتر، مثلا این زعفران فرض بفرمایید قیمتش هست 7,800,000 تومان یا هم چیزی، میگیم خب ما اینو 8,400 بخریم، 8,500 بخریم، ولی میبینی همین زعفران به دست یک خریداری در اسپانیا میرسه که شاید 200,000 تومان هزینه داره ولی با 8,100,000 تومان به دستش میرسه. و اونا یه جاهایی، نه همه جا، یه جاهایی وقتی که میبینن شرکت های ایرانی یا غیره وارد بازار دارن میشن دمپینگ میکنن، اینا مواردی که آزار میده. بنابراین رقبای اصلی ما شاید اون حوزه شرکت هایی هستن که ارزش افزوده زعفران در خارج به دست میگیرن و یه رقیب خیلی ناجور هم داریم که همین بخشنامه ها و ایناست که در واقع زیر پای تولید کنندگان خیلی خالی میکنه.
میگن که مقررات زائد، اینا ترمز کار تولید کننده است.
ببینین من همشو مقررات و قوانین نمیبینم، من بخش عمدهشو رفتارها و عملکردها میبینم. یادم یه روزی پیش رئیس امور مالیاتی وزارت اقتصاد بودم و اتفاقا یه موردی برای خودمون پیش اومده بود که یه فاکتوری از یه فروشگاه رفته بود برای استانداری خراسان و همزمان از شرکت هم به اصطلاح ما داده بودیم، اینو یه دوگانگی وجود داشت به عنوان یه سند که آیا این از فروشگاه است یا از شرکت، عددش هم ریز بود. به خاطر یه همچین موردی یک ممیز مالیاتی چند برابر ما رو جریمه کرده بود، دفاتر ما رو رد کرده بود. منم بهشون گفتم، گفتم یه کسی که در سطح بین المللی داره کار میکنه که میفهمه فاکتور رسمی باید به استانداری خراسان بده. بله. مثلا ما یه نظر زعفرون به دانشگاه علوم پزشکی میدیم با تخفیف، یا به جای اینجوری میدیم به دانشگاه با تخفیف میدیم. حالا این ثبتش دوگانه بود در شرکت، در فروشگاه، چون کلی اینا رو باید ثبت کن آخر ما ثبت نشده بود، با این دفاتر رد کرده بودن. و ایشون جمله جالبی گفت وقتی از اینکه من اعتراض کردم، برام واقعا جا افتاد که ما مقرراتمون خیلی جاها مشکل نداره، نگاهمون به اون قسمت بدبینانه، حالا یه بخشی هم تو حوزه اقتصادی خیلی سوء استفاده میکنن، ولی حداقل بسیاری از واحدهای تولیدی، عمده واحدهای تولیدی که من میبینم، فعالیت خیلی سالم و شفاف و بدون حاشیه‌ای رو به اصطلاح دنبال میکنن.
یه مروری بکنید بر این 27-8 سال، در چه دوره‌ای مجموعه شما بیشترین پیشرفت رو داشت، بیشترین گسترش رو تونستید انجام بدید؟
خب ما پرش هامون در ابتدا خیلی با سرعت بیشتری بود. حالا من بخوام بگم سال اول ما یه پرش داشتیم که منجر به این شد که استاندارد بگیریم، سال سوم یه پرش داشتیم که عرضم به حضورتون منجر به این شد که کار کارگاهیمون رو توسعه بدیم، ایزو 9000 بگیریم. ابتدای دهه 80 یعنی در 9 سالگی باز یه پرش داشتیم که در واقع واحد صنعتیمون رو ایجاد کردیم. بعد از اون مشکلات زیادی داشتیم با سیستم بانکی و غیره، چون با اطلاع بانک سرمایه در گردش رو تو سرمایه ثابت برده بودیم و این بعدم برامون چالش ساز شد. تا سال 85 مقداری درجا زدیم، دوباره بازسازی کردیم و رفتیم تو رقابت‌های بین‌المللی بسته‌بندی، بیشتر فعال‌تر شدیم. سختی‌های زیادی کشیدیم ولی بازارهایی رو شناختیم. الان هم در سال 99 با یه جهش جدیدی انشالله فعالیتمون رو توسعه میدیم از ابتدای فصل زراعی جاری. و یکی دو سال گذشتم باز تو حوزه شبکه سازی یک حرکت بسیار شایسته رو انجام دادیم که منجر به این شد و بنده به عنوان کارآفرین برتر جهان اسلام از سازمان کنفرانس اسلامی هم جایزه مربوطه رو بگیرم و فکر میکنم که انشالله در آینده نچندان دور، شاید در 1402، باز وضعیت و فعالیت شرکت در یک رده دیگه باشه.
یه سوال عجیب ازتون بپرسم.
بفرمایید.
آقای دکتر، اگر امروز من بخوام وارد صنعت زعفران بشم، باید حتما خراسانی باشم، باید کاشمری باشم، یا باید
باید کاشمری نباشین؟
نباشم.
علی هر جای که باشین، من فکر میکنم که امروز دیگه شاید فعالیت زعفران اگه بخوایم انجام بدیم، ما باید از انتهاش انجام بدیم. انتهاش به این معنی است که در بازاریابی و توسعه بازار بیشتر فعالیت کنیم تا در حوزه تولید، چون ما بیش از 1100 تن ظرفیت تولید در کشور ایجاد شده، پروانه‌های بهره برداری که از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت سمت گرفته شده. بهتر هستش که به این سمت بریم که آوتسورس بکنیم، یعنی تولید بدون کارخونه، بسته‌بندی یا برند خودمون رو داشته باشیم، که الان چندین برند ایجاد شده ولی موزه رقابتی از بیش از 1000 برند، و تمرکزمون بر استفاده از فضای مجازی برای توسعه بازار باشه. اینا مواردی که به نظر من کمک میکنه که ما اگر در مورد زعفران و به نظرم یا دو محصول، سه محصول بین المللی دیگه مثل جنسینگ یا وانیل یا محصولاتی از این دست اگر بیس خارج از کشور وجود داره، یا اگر در داخل وجود داره دو یا سه محصول داخلی ما، مثلا گل محمدی، زیره، سماق، باریجه، هر کدوم از اینا در درون خودشون پتانسیل های مانند زعفران رو دارن.
اشاره کردید در بخش قبل و یاد کردید از آقای ممیز، در مورد بسته‌بندی با ایشون چه صحبت هایی کردید؟ چون آقای ممیز از بزرگترین گرافیستای کشورمون، از بزرگترین در واقع هنرمندان گرافیست کشورمون هستن.
حالا اینو می‌خواستم بگم که اولا یه عدد خیلی بالایی به من گفتن و خیلی عجیب، حدود 20 برابر نرخایی که ما از گرافیستای متوسط می‌گرفتیم.
چند سال پیش باشون صحبت کردی؟
همون سال 72.
همون سال.
بله بله، یعنی من سراغ بزرگان رفتم، آقای شیوا، آقای بیژن جناب و ایشون. یه تعداد دیگه هم می‌خواستم برم که حالا قسمتم نشد و حسرتم می‌خورم که دوستی و آشنایی با اونها ایجاد نشود، مثل آقای مسقالی و بقیه بزرگانی که تو این حوزه ها صاحب اندیشه، صاحب
خیلی هنر. برای من جالبه، شما یه صنعتگرید، کمتر صنعتگری رو میبینم که به حوزه هنر اینقدر آشنا باشه و اینقدر علاقه داشته باشه که استفاده بکنه از جذابیتش.
یه بخشی کارمونه، یه بخشی اینها به نظر من دانشی که دارن و تجربه‌ای که دارن و سطحی که دارن میتونه برای ما آموزنده باشه. و اینو میخوام بگم که روح مرحوم ممیز شاد و دست دوستانی دیگه هم مثل آقای حسین بیژن جناب دست مریضات بهشون، که خیلی بعدا ما با ایشون زیاد کار کردیم، الان هم همکاری داریم، خیلی وقت گذاشتن برای ما و ما خیلی کارهای خوبی رو خلق کردیم. و واقعا من برام این خیلی رقتبار بود که بیایم بگیم که بسته‌بندی سایر کشورها از ما بهتر است.
سوالام زیاده ولی زمان برنامه داره تمام میشه آقای دکتر، ما خیلی مزاحم شما نمیخوایم بشیم. کشت زعفران آیا آوای کار داره؟ میدونید قالیبافا یه آوازی دارن، برنجکارا یه آوازی دارن.
همینجا یادی بکنم از یکی از زعفرانکاران و آرزوی سلامتیشو داشته باشم، آقای عثمان خداپرست، نوازنده چیره دست خراسانی،
دوتار.
که بله که اتفاقا زعفرانکار هست و تو این موضوعات هم ما باشون از طریق اتاق بازرگانی و دوستان مشترکمون به هر حال ارتباطاتی که داریم خدمتشون و ارادتی که داریم خدمتشون هستیم و اینا سرمایه‌های ما هستن. و من اینو میخوام بگم، ما برای توسعه کشاورزیمون چه در زعفران چه در محصولات دیگه، مدلی که میتونیم پیش ببریم قاعدتا مدل کشاورزی صنعتی نیست، مدل کشاورزی مبتنی بر فرهنگ هست، مدل کشاورزی مبتنی بر ارزش‌های منطقی ماست که حالا در عرصه بین المللی مثل فاو که برین وایپو میشه جی آی ثبت به اصطلاح جغرافیایی
میراث معنوی.
بله مثلا زعفرانکاری با آب قنات قصبه گناباد ثبت جهانی شده که ما هم کمک کردیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم که ما وقت دادید، لذت بردیم، دوست داشتم ادامه پیدا میکرد بحثامون ولی خب زمان دیگه به ما اجازه نمیده.
خیلی منم از شما ممنونم. دوست دارم یه قطعه کوچیکی رو دیروز نوشتم براتون بخونم.
حتما.
که اگه تونستین از این استفاده
حتما.
کنید.
بامداد نیکیست، آفتاب با تازه ترین کرشمه خورشید از همان جای همیشگی حضوری دوباره دارد. این بار اما لحظات من صورتشان را بیشتر کاملتر خیس می کنند، لباسی نو بر تن می کنند. با همان لبخند همیشگی سری زدم به ته دلم. اوضاع خوب است، حالا حس بهتری دارم، چیزی در ذهنم هست از جنس طلای ناب، ثروتی عجیب یافتم، بی اندازه گرانبها، بی انتها، میگویم و میدهم به شما. میخواهید؟ بسم الله، نو شدن، بهتر شدن، توکل به خدا.
زنده باد، عالی بود، عالی بود، خیلی خیلی ممنون.
آره این دیر صبح به اصطلاح
نوشتینش، آفرین، زنده باد. خب با این متن زیبایی که آقای دکتر شریعتی مقدم خوندن برای ما، برنامه رو به پایان میرسونیم. آشنا شدیم با زندگی یکی از بزرگان صنعت زعفران در کشورمون، کسی که در کاشمر به دنیا آمد و در کاشمر بخشی از تحصیلش رو انجام داد تحت سرپرستی مادر، انگار که مسیر جلوی پاش قرار داده شد که به جای اینکه بره سراغ پیمانکاری و کارهای فنی و مهندسی و راهسازی و عمران، بره به کاری که مربوط بود به زادگاهش، کشت زعفران، تولید زعفران و تجارت زعفران. در ابتدای دهه 70 و در حالی که جوان 20 و چند ساله‌ای بود شرکتش رو تأسیس کرد با انگیزه فراوان. گفتیم دیگه بسیار اهل چالش بود و بلند پرواز و سعی می‌کرد حوزه‌هایی که کسی واردش نشده رو تجربه بکنه. با یک نفر پرسنل این شرکتش رو در یک محیط بسیار کوچک با ماهی 3,000 تومان آغاز کرد در اردیبهشت سال 1371. خوردادش داشت آماده میشد برای نمایشگاهی که در تیر ماه قرار بود برگزار بشه و اونجا استقبال زیادی ازش شد و تونست کارهای جدید بگیره و خودش میگه اولین بار که تابلوی شرکتم رفت بالا کیف کردم، خستگی از سرم در رفت و بابتش چند بار رفتم حرم امام رضا و از امام رضا تشکر کردم. از شکستهاش هم البته گفت، شکستهای فراوان، سختیهای فراوان و مقرراتی که گهگاه مزاحم کار تولید کننده ها میشه از جمله خود ایشون. البته پیشبینی هم برای آینده مجموعهش داره، این که در 3 سال آینده 20,000 نفر رو تحت پوشش بگیره به عنوان پرسنل در مجموعهش کار بکنن مستقیم و غیر مستقیم. نگاهش اینه که بازارهای جدید رو در جهان باید پیدا کرد، خودش داره به بازارهای جدید فکر میکنه از جمله کشور کره جنوبی. و در مورد بسته‌بندی که گره خورده بحثش با بحث زعفران، کارهای بسیار زیادی کرده، با هنرمندان بسیار بزرگی کار کرده از جمله زنده یاد مرتضی ممیز و نگاه ویژه‌ای در این زمینه داره. زعفران محصولیه که انگار کشت و تولیدش گره خورده با فرهنگ، با موسیقی و با هنر والا و اصیل ناحیه خراسان، خراسان جنوبی به طور مشخص. این برنامه رو به پایان می‌رسونیم. اگر این گفتگو رو دوست داشتید برای ما پیامک بفرستید به سامانه 30,036,37 و اگر هم دوست داشتید این برنامه رو معرفی بکنید به دوستانتون، عزیزانتون، هر کسی که فکر می‌کنید لازمه که این برنامه رو بشنوه و براش مفیده. اپلیکیشن ایران صدا رو اگر بتونید نصب کنید، پیدا کردن برنامه نام‌آوران صنعت در اون اپلیکیشن بسیار ساده است. متشکرم از همراهیتون. بهترین ها براتون اتفاق بیفته. خداحافظ.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، radioiqtisad.irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
Thank you. خبر.
ساعت 20 اینجا تهران است. رادیو